در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام، سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره، سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده، سلام به شما که روز و شبتون نوره، سلام به شما و سلام به ایمانی که ازش سرشارید. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالی که در این لحظات و دقایق خداوند توفیق داد تا مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه نگاه دریاییتون را از ما دریغ نکنید. من تشکر میکنم ابتدای برنامه امروز از همه دوستان عزیزی که از طریق نامه، از طریق ایمیل، از طریق پیامک و از طریق تلفن با برنامه خودشون، برنامه سمت خدا در ارتباط هستن. انشاءالله بتونیم گوشه ای از دغدغه های شما رو در مورد مسائل دینی پاسخ بدیم. آقای دکتر رفیعی در استودیو حضور دارن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که روزهای پایانی تابستان رو به خوبی سپری کنند.
انشاءالله و انشاءالله دلشون گرم به خداوند متعال باشه. امروز میخواییم با حضور دکتر رفیعی انشاءالله به سوالات شما پاسخ بدیم که کمتر گلایی بکنید که چرا سوالاتم رو مطرح نمی کنید. تا جایی که بتونیم در برنامه امروز انشاءالله به سوالات شما خواهیم پرداخت. من اجازه میخوام از مطرح دکتر که اولین سوال رو مطرح بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که سلام، دختر جوانیم که به لطف خدا واجباتی چون روزه و نماز رو انجام میدم و از محرماتی چون ارتباط با نامحرم، دیدن تصاویر، فیلم ها، شنیدن موسیقی ها و مکان هایی که حتی رضایت خدا نیست و زمینه گناه در اون فراهمه دوری میکنم. اما اینها منو نسبت به کسایی مانند خواهر و برادرم که اینطور نیستن یا خلاف این کارها رو انجام میدن و گاهی اصلا برایشون مهم نیست، دوچار خود برتربینی کرده. من در دلم اونها رو پایین تر از خودم میبینم و خودم رو پاکتر و سپیدتر از اونها. برای داشتن این احساس حال بدی دارم، چون فکر میکنم خدا از من خشمگینه و ممکنه اون آدمها رو با اون سیاهی ها بیشتر دوست داشته باشه. هرچی با خودم کلنجار میرم نمیتونم این عیب رو از خودم پاک بکنم. خواهش میکنم که بگید من باید چی کار بکنم. التماس دعا. انشاءالله موفق و معید باشید. حالا بشنم این پاسخهای دکتر رفیعی رو.
بله، دو حوزه رو باید تفکیک کرد. حوزه خود برتربینی، عجب، به خود بالیدن، و حوزه دوم که در واقع کاملا متفاوت با این بخش اول هست، اینی که بالاخره من عملم از عمل اونها بهتر هست. ببینید ساده تر عرض کنم، خود خدا تو قرآن کریم می فرماید قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونی که با سواده با اونی که بی سواده یکیه؟ نه، بنده لیسانس دارم، شما دیپلم. این واقعیت. من 4 سال 130 واحد از شما سوادم بیشتره. این حقیقت رو اگر من تو ذهنم داشته باشم، این عجبه، این ادلاله. یک کسی که نماز نمیخونه تو خانه ولی من میخوانم، بالاخره کار من از او بهتره، اصلا بهتر که چه، کار او غلطه و کار من صحیحه. این خانم دروغ میگه، این خانم راست میگه، این برادر ایشون توی خونه مثلا فرض میکنیم که نگاه به صحنه های حرام میکنه، شهوترانی میکنه، اما ایشون عفت داره. حل به تعبیر قرآن گریم، حل یسته ولی علمون، ما هم میخوایم بگیم آیا عفیف با شهوانی یکیه؟ آیا با نماز با بی نماز یکیه؟ آیا راستگو با دروغگو یکیه؟ در یک کلمه قرآن کریم می‌فرماید آیا مجرم، اونایی که مجرمن و کار خلاف میکنن، با اون کسی که کار صحیح انجام میده یکیه؟ من به این خواهر بزرگوار عرض میکنم که این احساس همیشه عجب نیست و خدا هم انسان رو خشمگین، از انسان خشمگین نخواهد شد. من اگر گفتم نماز خوندن من درسته، بی نمازی شما غلط، و یه احساسی به من دست داد، و اون احساس چیه؟ احساس این که کاری که من دارم انجام میدم درسته و کاری که او انجام میده نادرست، این اسمش عجب نیست.
این احساس اشکالی نداره.
نه احساس نداره، اشکال نداره.
حتی میتونه مشوقم باشه.
مشوقم باشه که من کارمو پیش ببرم. اما اونی که عیب داره اینه که من خود برتربینی، من نه عملم رو، من خودم رو بالاتر ببینم، بگم من از همه اینا بهترم، از همه اینا و من بهشت میرم، اون جهنم میره. نه، ممکنه خداوند رو ببخشه، ممکن در یه جایی از عمرش تغییر و تحولی در واقع پیدا بشه. به عبارت دیگر ببینید، یه محصلی که تو مدرسه 18 میگیره، یکی هم 0 میگیره، بالاخره این بهتر از اوست دیگه. خودش هم یه همچین احساس داشته باشه که من خوشحالم از اینکه نام نمرم از او بهتر شده، این احساس بدی نیست. اما اگر عجب گرفته، یعنی دیگران رو تحقیر کرد، دیگران رو مسخره کرد، اینو به رخ اونها کشید،
ریز میبینم،
آره مثلا تو رو اصلا نمیبینم،
آره،
این در واقع احساس غلط و نادرستی است طبعا، و اسم این هم عجبه. اتفاقا امام باقر علیه السلام یک کسی سوال کرد، گفت آقا وقتی ما کار خیر میکنیم ازم تشکر میکنن، تشویقم میکنن، خوشم میاد، آیا این ریاض؟ آقا فرمود ما من احدن، هیچ کسی تو این عالم نیست مگر اینکه دوست داره وقتی کاری انجام میده تشویق بشه. میل به تشویق که یک ریا نیست، اینی که کار من درسته کار فلانی نادرست، این عجب نیست، چون روشنه اون نماز نمیخونه نادرسته، من نماز میخونم درسته. ولذا عجب و به خود بالیدن اون کاریه که شیطان کرد. یعنی خدا بهش گفت مقابل آدم سجده کن، گفت نمیکنم، من از او برترم، من از آتشم و از خاک. این که انسان تعصب بورزه، یه حقایقی رو نادیده بگیره، این میشود عجب. طبعا این احساسی که این خواهر بزرگوار میگن مانعی نداره.
البته ایشون اشاره کرده بودن که من خودم رو برتر از اونها میبینم، گفتن که دوچار خود برتربینی و خود بهتربینی هستن.
خب این خود بهتربینی به این معنی که بگه من کارم بهتر از اوناست اشکالی نداره. من نماز میخونم بهتر از اونم که نماز نمیخونه، من درس میخونم بهتر از اونم که درس نمیخونه.
پس عجب یعنی این که ما دیگران رو کوچیکتر از خودمون ببینیم و اونها رو تحقیر بکنیم،
تحقیر کنیم و خودمون رو همواره بالاتر ببینیم، متوقع باشیم ما رو احترام کنن.
این منم نماز
دادن. اتفاقا از امیر علیه‌السلام روایت دارد، میفرماید بدترین این امت رو مایوس نکنید، بهترین این امت رو هم 100% امیدوار نکنید، چون ممکنه خیر هذه الامه منحرف بشه، شر هذه الامه هدایت بشه. کما اینکه هور قبل از قضیه کربلا آدم خوبی نبود، هدایت شد. کما اینکه افراد داشتیم توی تاریخ، اهل نماز از اصحاب پیغمبر، سالها با رسول خدا توی تاریخ هست دیگه، یا مثل بلعم باور آدم خوب انحراف پیدا کرد، چون میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. نه آدم بد رو مایوس کنیم، نه به آدم خوب 100% امید بدیم. اگر کسی با این روحیه باشه، این ممکنه اشکال داشته باشه که در واقع نادیده بگیره، او رو مایوس کنه، میگه ما دیگه توی خلاصه بهترین جای بهشتیم، بهشت اصلا ششتانگ به نام ماست، این خوب نیست.
بسیار خوب، خیلی خوب آقای دکتر، متشکرم. یه سوال دیگه داریم، سوال جالبیه و خود سوال ادبیاتش گویاست، بشنویم حالا. سلام، دختری 16 ساله هستم. آقای دکتر رفیع، شما خیلی درباره حقوق زن و مرد صحبت میکنید. فرض میکنید که زنها و مردها همشون حقوق همدیگر رو رعایت میکنن، به نظر شما باز هم زنها مظلوم واقع نمیشن؟ بذاریم بهتر بگم، به نظر شما تو جامعه امروز زنها آفریده نمیشن برای اینکه خدمتگزار مردها باشن؟ البته منظور من شرایط جامعه ایرانه و خدا نکرده اشکال توی حکمت خداوند نیست. اگه نیاز به دلیل دارین، من به حد کفایت دلیل دارم. مثل اینا، زنها باید بچه به دنیا بیارن تا نسل انسانها منقرض نشه. خودتون میدونید که به دنیا آوردن بچه چقدر سخته. بعد از اون تربیت بچه به طور کامل به عهده زنهاست و ماشاءالله هزار ماشاءالله اکثر مردها هیچ دخالتی توی تربیت بچه ها نمی کنن. کارهای خونه هم که به عهده زنهاست و کمتر مردی پیدا میشه که توی کار خونه به زنش کمک کنه. الان مده که زنها باید حتما کارمند باشن، وگرنه خواستگاری براشون نمیاد یا اگر بیاد مثل خودشون بیکاره. مردهایی که زنهاشون رو طلاق میدن به راحتی نفس کشیدن دوباره ازدواج میکنن، ولی زن اگر مطلق شد باید قید ازدواج موفق رو بزنه. کلماتی مثل مادر شوهر، مادر زن، خواهر شوهر و جاری که همیشه دارای بار منفی هستن فقط به زنها تعلق داره و کلماتی مثل پدر شوهر، پدر زن، برادر شوهر دارای بار منفی نیستن. جون زحمت کشیده همه این ادله رو جمع‌آوری کرده دیگه. زنها محکومن به فتنه انگیزی و مکار و حیله‌گر بودن و پرحرف بودن و غیره. این از دنیای زنها. حالا آخرت. بدترین گناه ها مثل رقصیدن، بدحجاب بودن و غیبت مخصوص خانم هاست. زود مکلف شدن خانم ها که از نظر خیلی ها یک حسد براشون محسوب بشه، به نظر من چیزی جز سنگین تر شدن بار گناهانشون نداره. دخترها تا میان بفهمن که گناه یعنی چی مکلف میشن. اما پسرها از موقعی که میفهمن گناه چیه تا وقتی که مکلف میشن به حد کافی وقت دارن یه دل سیر گناه کنن و خیالشون راحت باشه که حالا حالاها از مؤاخذه و نامه اعمال و اینجور چیزا خبری نیست، زحمت نماز و روزه هم که به گردنشون نیست. ایشون ادامه میدن که حالا واقعا زنها باید به چی دلشون خوش باشه. تازه با این همه زحمتی که زنها میکشن محکومن به این که چرا روز زن طلاق ادو میگیرن و روز مرد آقایون جوراب. من نمیدونم واقعا برای مردها چی باید خرید که این همه زحمات بی دریغشون و رنجی که میبرن رو جبران کنه. به این نکته هم دقت کنید که روز مرد تعطیله ولی روز زن نه. من نمیگم که مردها زحمت نمیکشن، اما زحمتشون خیلی کمتر از زن هاست. اگر اشتباه میکنم لطفا توجیه هم کنید. تو رو خدا ایمیلمو بخونید، کلی زحمت کشیدم تا این همه مدرک به نفع خانم ها پیدا کردم. بله، متشکرم از پیامتون. حالا بشنویم صحبت های دکتر رفیق.
من حافظه اینقدر قوی ندارم این مقاله رو جواب بدم. این به اصطلاح از حد یک سوال بالاتر بود. در دفاع از این بانوی بزرگوار قبل از هر چیز این که حضرت عالی سوالشون رو به این راحتی خواندید، از من میخواید جواب بدم و عرض میکنم که هیچ تبعیضی هم در سوال قائل نشدید. ببینید ایشون یک سلسله موارد رو زمینه کردن که من عین اینا رو میتونم برای آقایون زمینه کنم و نتیجه عکس بگیرم.
آها، یعنی شما میتونید اینقدر مدرک پیدا کنید؟
بله، عین همین مدارک رو مثلا برای آقایون پیدا کنیم به نفع آقایون. مثلا ایشون میگن که الان من روش این من خدا شاهد این سوال ندیده بودم،
من
نشان دادم الان خواندید و منم الان روش فکر نکردم، ولی مثلا میگن که خب آقایون فرض کنید که تکلیفشون بیشتره، خب شما خانم‌ها چند روز در ماه نماز نمیخوانید، در حالی که آقایون همون رو باید بخوانند. یا همون ایامی که بچه دو فرزند به دنیا میارن، بارداری و اینها یک ثواب‌های ویژه‌ای که واقعا دارد که از گناه کاملا پاک میشن به خاطر سختی‌هایی که میکشن. این از اون طرف. بعد شما میگید کار خانه، خب آقایون کار بیرون، کار خانه برای کار بیرون برای خانوما عمومیت نداره، لازم نیست، ضرورت نیست. هیچ وقت شما وقتی خواستگاری یک خانم میرید سوال نمونده بخشید شغل ایشون چیه. خیلی غیر منطقیه این که وقتی بگن خانه داره خیلی طبیعیه برای شما، ولی از خانوما سوال میکنن از شما که شغل شما چیه.
کارمند نباشه خواستگار
نداره. مگه الان جامعه ما چند میلیون زن توی ایران داریم؟ مثلا از 70 میلیون جمعیت نصف زنن، مگه بیشتر نباشن؟ خب چند درصدشون مگه کارمندن؟ لذا من اگر بخوام یکی یکی از اون بالا بیام پایین که خدمت شما جواب بدم خب طول میکشه. ولی ببینید نقطه نظراتی که اینجا نوشته شده که به اصطلاح به عنوان مثال مردهایی که زنهاشون رو طلاق میدن به راحتی نفس کشتن دوباره ازدواج میکنن، ولی زن اگر مطلقه شد نه، اینطور نیست. چه زن طلاق بگیره چه مرد طلاق بگیره، اسلام تساوی قائل شده. حالا شما فرض کنید در یه شرایطی تو جامعه آمار زنها بیشتر از مردها میشه، که الان جامعه ایران ما تقریبا خیلی دخترهایی که ازدواج نکردن شاید بیش از پسرهایی هستن که زن نگرفتن. اتفاقا من تو یکی از کشور اروپایی بودم، عکس این قضیه بود،
یعنی برعکس،
کاملا عکس
پسر بیشتر بود.
یعنی چون تعداد مردها بیشتر بود کاملا به اصطلاح گزینه پیدا نمی‌شد برای ازدواج، شانس برای اونها خیلی بیشتر. حتی مثلا کسی اونجا میگفتش که از بعضی کشورهای دیگه مثلا هندوستان و جاهای دیگه خانم‌ها میان اینجا ازدواج میکنن. چون خب حالا این یک بحث، کجای قوانین قرآن یا اسلام اومده که اگر زنی طلاق گرفت نمیتونه شوهر کنه، اگه مردی طلاق داد میتونه زن بگیره؟ شما حالا نگید که آقا تو جامعه ایرانی ما زودتر اون مرد زن میگیره، زن مثلا دیرتر شوهر میره. اون یه بحث کشوری درونی است، در صدر اسلام اینطور نبوده. بلافاصله شما نگاه کنید، حتی بعضی از فرض کنید حتی خود خدیجه کبرا سلام الله علیه، اونی که مشهور هست همسر داشته بعد زن پیامبر شده، اسماء بنت امیس همسر داشته بعد زن امیرالمومنین علیه السلام شده، ام سلمه همسر داشته بعد زن پیغمبر گرامی اسلام شده، یعنی شوهر کردن. یا این واژه‌ای که ایشون پیدا کردن، کلماتی مثل مادر شوهر، مادر زن، خواهر شوهر بار منفی دارن، ولی پدر شوهر، پدر زن، برادر شوهر بار منفی ندارن. نه، کی گفته اینو؟ یعنی خود ما یک چیز رو تراشیدیم، ایجاد کردیم، یه بار منفی برایش درست کردیم. اتفاقا تو مسئله هم میشه برای خوبا رو برای خانم ها میزنن، آقایون رو غالبا آخر سه و چه و اینا میگن، خانوما رو غالبا خورشید خانومو دیدید که تو مثال ها که میارن. یعنی اینطور، یا زنها محکوم به فتنه انگیزی و مکاری و حیله گر بودن و پرحرف بودن؟ نه، شما نگاهتون رو به قرآن ببینید، سوره نساء رو ببینید، آیات دیگه قرآن رو ببینید، مدهایی که توی روایات ما مثلا حدیث داریم، امام باقر، امام صادق علیه السلام فرمود دختر حسنه است، پسر نعمته. چقدر بین حسنه و نعمت فرقه؟ حسنه مثل نماز شب، نعمت مثل آب و نان و اینها. فرمود دختر حسنه است، پسر نعمته. رسول خدا فرمود که مسافرت که بید اول سوغات میدید از دخترهاتون شروع کنید. چقدر تو اسلام دختر ریحانه است،
نگاه ویژه‌ای به دختر خانم‌ها،
نگاه ویژه‌ای است. اینطور نیست که
حالا تو بخش گناهاش چیا جا؟
بعد تو بخش گناه‌ها که کاملا بحث روشنه. ببینید ایشون می‌فرمایند که یک سری گناهان رو من اینو بخونم اذن فرمایید، که
بحث غیبت و حسد و
اینا رو گفتن. غیبت کی گفته؟ غیبت گناه خانم‌هاست. کی گفته غیبت گناه خانم‌هاست؟ حجاب.
من میگم متداول‌تره دیگه.
نه، متداول در خودشون گرفتارن، خودشون دامن میدارن به غیبت، ولی غیبت زن و مرد ندارن. یا میگه اگر خانمی بد حجابی کنه از اون آقایم نگاه به نامحرم کنه. یکی دیگه چه فرق میکنه؟ یعنی میزان نگاه مردها به نامحرم تو زنها این خیلی کمتره، خیلی کمتره. نگاه مردها به نامحرم یه گناهه، خب زنها بد حجابی یک گناهه، یه بی حجابی یک گناهه. ولی بسیاری از موارد دیگه که شما اینجا نگاه بفرمایید اینطور نیست. یا مثلا گفتن بدترین گناه مثل رقصیدن، بد حجاب بودن، غیبت. اگر رقص واقعا مثلا جایز نباشه، زنها اختلاف بین فقها دیگه، ولی خب رقصیدن یک زن برای مردها جایز نیست، رقصیدن مردم برای زنها جایز نیست، یعنی تفاوتی نمیکنه. ولی زن من فکر میکنم ایشون خیلی بدبینانه واقع وارد قضیه زن و مرد شدن.
شما میخواید بگید همونقدر که در بعضی از گناهان بسترش در مورد خانم ها فراهم تره، یه گناهان دیگه هم بستری بر فراهم.
بعد هم شما ببینید یه سری گناهانی مرد ها بهش مبتلا میشن. یه مرد میخواد در خونه روزی بیاره، شاید گرفتار ربا بشه، گرفتار تو کار اداری رشوه بشه، درسته؟ گرفتار حق الناس بشه. خیلی از این گناهان اقتصادی و مالی آقایون گرفتارن، خانوما نیستن، چون تو خونه است داره خانه رو اداره میکنه. اما این آقا تو محیط کار نامحرم میاد، گاهی مجبور شه دروغ بگه، گاهی ربا بگیره، گاهی رشوه بده، گاهی عرض حق الناس تو اموالش بیاد، گاهی عرض میکنم که توی کاسبی احتکار. یعنی خیلی از گناهان بستر اتفاقا برای کارهای بیرونی آقایون فراهمه. و در یک کلمه من به این مقاله و سوال طولانی جواب بدم، و اون این آیه قرآنه، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کسی کار خوب انجام بده، چه زن باشه چه مرد، خدا زندگی جاودان بهش میده. شما تو زنها دارید بهترین زن مثل خدیجه کبرا، مثل زهرای مرضیه، بدترین زن مثل حمالة الحطب همسر ابولهب. تو مردها هم بهترین مرد دارید مثل علی ابن ابی طالب و امثال او، بدترین مردم دارید مثل ابو جهل و ابو لهب. میشه کسی ابو لهب بشه، میشه ابو ذر بشه، میشه زهرای مرضیه بشه، و میشه از اون طرف یک کسی بشه مثل عمالت الحطب که قرآن از او به بدی یاد میکنه. و لذا این نگاهی که ایشون به مصادیقی که ایشون جمع کردن، مصادیقی است که کاملا با یک عینک با یک نگاه
دیدم آقا اینو ما به ازاده داره
اینو میشه جمع آورد، بلکه بیشتر هم با این چیز جمع کرد.
بسیار متشکرم. در مورد تکلیف هم اجازه گفته بودن، گفتیم حالا اگر صلاح دیدی در مورد زود مکلف شدن خانم ها که گفتن،
خب معرض بس ازدواج میگم، مثلا خانم ها 16 17 سال اگه ازدواج کنن خب کاملا میتونن دیگه، آقایی که دختری داره 16 17 20 اما پسرش غالبا اینطور نیست دیگه، 24 25 اصلا اقتضای ذات زن و دختر این هستش که زودتر به عرصه تکلیف و زودتر به عرصه اجتماع وارد میشه. و لذا شما ببینید آقایی که بچه اولیش دختره زود داماددار میشه، نوه‌دار میشه، ولی اون که بچه اولیش پسره سالها میگذره. یعنی خود به خود این پروسه جسمی مرد و زن اقتضای این رو دارد که در مورد زنها زودتر به دایره تکلیف وارد بشن و زودتر عرض میکنم که بیان اون تیجان و اون تاج رو، این افتخاری خودشون هم اشاره کردن، یه افتخاریه که کسی در واقع خیلی راحتتر بیاد زودتر در دایره تکلیف واقع بشه، کارهای خوب انجام بده. مثل اینکه شما اجازه ندن بری سر کلاس مدرسه، ولی کسی بگن شما 5 ساله بیا بشین، خب بیشتر به این اهمیت دادید که تو بیا محصل این مدرسه بشو. در کلاس تکلیف به خانوما گفتن شما 9 ساله بیا وارد بشو، ولی با آقایون 15 ساله. یعنی چی؟ یعنی شما 6 سال دایره تشخیصت، قدرتت و فهمت از این خانم پایین‌تره. این باید 6 سال دیگه صبر کنی تا ردت به اون برسه. این یک عظمت، این در واقع نباید با نگاه منفی بهش نگاه بشه.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. خیلی خوب. پنجام که آتو گفتن که عرض کنم که آقا پسرها میان تا بفهمن گناه چیه، دل سیر گناه میکنن، فکر نمیکنم اینجوری باشه که بچه 11 ساله
دل سیر گناه میکنه. تازه در 14 15 سالگی قوای او و شهوات او آماده گناه میشه که همون موقع مکلفه. سن تکلیف.
بسیار خوب. در هر صورت خیلی متشکرم از پیامتون، واقعا زحمت کشیدید. بریم سراغ سوال بعدی. سلام احوال پرسی کردم و تشکر از برنامه، ما هم ازتون متشکریم. ایشون آقا پسری هستن 17 ساله که گفتن مادرم هر وقت با خاله هم فرصتی برای با هم بودن پیدا میکنن غیبت میکنن، و در جواب تذکرات من یا میگن این که غیبت نیست، یا میگن تو برو و گوش نده، یا اصلا محل نمیذارن. گاهی شک میکنم که باید به تذکراتم ادامه بدم یا اون محل رو ترک بکنم، ولی چون دلم براشون میسوزه میستم و باز تذکر میدم. مادر و خاله هم وظیفه دینیشون رو کامل و به موقع انجام میدن، و غیر از این مورد میتونیم بگیم که بسیار با ایمانن و در خانواده روحانی پرورش پیدا کردن. لطفا تکلیف من رو به هم بگید و راهی نشونم بدید. ضمن فکر میکنم همتون برنامه رو دارم میبینن. با تشکر التماس دعا. ما متشکریم از شما. حال ببینید دکتر رفیع چه راهکاری پیشنهاد میدن.
ما خدا رو شاکریم که بینندگان ما الحمدلله در قشر جوان خیلی سوال دارن، این یک. و دوم شاکریم که دغدغه دینی دارن حتی نسبت به والدینشون، با فرض این که والدین باید مواظب بچه‌ها باشن و اینا رو در مسیر
حالا اینا نگرانن
تربیت کنن. من سه تا نکته رو راجع به سوال ایشون باید عرض کنم. نکته اول تعریف غیبت. تعریف غیبت اون چیزی است که اگر در روی طرف گفته بشه طرف ناراحت میشه. شما اگر پشت سر من مطلبی بگید که اگر همون در مقابل من بگید من ناراحت میشم، این میشود غیبت. و دلیل بر این مطلب این است که گاهی از اوقات اگر همون مطلبی که این خاله و خواهر دارن مطرح میکنن پیش روی طرف این آقا پسر مطرح کنه، میگن نگو ناراحت میشه. خب اگه ناراحت میشه این میشه غیبت. غیبت بیان عیب کسی، بیان عرض میکنم که زشتی ها یا ناملایمات، هر چیزی که برو ناراحت میکنه. این یه نکته. منتها یه وقتی نه، تعریف یه مسئله است که اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید این مادر شما برای عمه شما، برای خاله شما، برای دخترزاده شما یه اتفاقی افتاده توی مجلس عروسی مثلا فرض کنید، یا توی مجلس عزایی، یا توی مهمانی یه مطلبی اتفاق افتاده، همه هم بودن، برای ایشون نقل کرده، داره تعریف میکنه برای خواهرش. این اشکال نداره تعریف قضایایی که اتفاق افتاده، دیگران هم شاهد بودن، مخفی هم نبوده، اونم ناراحت نمیشه، این غیبت نیست. پس اولیشون این مرز رو تفکیک کنه، چون من اینو ملاحظه کردم خیلی از اوقات خانوما چیزایی که برای هم نقل میکنن واقعا از باب غیبت نیست، نقل مطالبه. میگه راستی فلانی خبر داری بازار رفته، کل بازار رو گشته، آخرام کلا سرش گذاشتن یه پارچه قلابی جای پارچه اصلی بشه زدن. شروع میکنن مثلا اینا خندیدن، عجب ما بهش گفتیم با ما بیا. خب این که غیبت نیست که، داره یه مطلبی رو تعریف میکنه. تعریف بعضی از قضایا، وقایع، حوادثی که اتفاق افتاده، اون طرف هم خودش ناراضی نیست از اینکه این پوشیده بشه، این غیبت نیست. غیبت اونجاییست که من بنشینم عیوب دیگران، مثلا بگم که برادر من خیلی بخیله، خونهش رفتیم به ما نرسید، مهمانی نمیکنه، یا مثلا فرض کنید که ماشین داره، خونه داره، در سال یک بار به ما نمیگه بیا. خب این اگه جلو روش بگی ناراحت میشه، این میشه غیبت. این یک. نکته دوم، ایشون تذکر بده، بله لازمه این آقا پسر تذکر بده تا اونجایی که میدونه اثر میکنه. اما اگر میگن که اینا رو خودمون میدونیم دیگه نمیخواد بگی، یه بار دو بار گفت دیگه نیاز نیست. نکته سوم، خودش هم بشینه گوش بده، نه، مستمع الغیبته که قائلها، شنونده غیبت مثل گویندشه. پس ایشون گوش نده، حداقل در اثر رو ترک کنه. پس هر کدوم از اونا حیطه خودشو داره که من در سه بخش خدمت شما عرض کردم.
یعنی بریم موارد و مصادیق غیبت رو بدونیم چیه. چون یه وقت توی جمعی نشسته بودیم، داشتن از کسی حرف می‌زدن، بعد یه بنده خدا اومد مثلا امر معروف کنه، گفت فلان غیبت نکنین، گفت تو برو ببین چی غیبته که دوچار تهمت نشی، تو داری تهمت می‌ذاری، ما که غیبت نمی‌کنیم.
آره، مهمه.
آره، گفت این خیلی مهمه.
یه وقتی کسی داره جریان رو تعریف می‌کنه، داستانی رو، حادثه‌ای رو، واقعه‌ای رو، و حتی ممکنه در اون حادثه نقیصه‌ای هم که برام اتفاق افتاده و خود منم ناراحت نیستم از این قضیه، یعنی میدونستم پیش نباید این اتفاق میفتده، اینو داره میگه، نقل این غیبت نمیشه. اما اگه در غیبت چیزی گفته بشه که در روی من گفته بشه و ناراحت میشم و باعث در واقع زدگی من میشه، این جایز
نیست. میتونم به رساله مراجعه بکنم اونجا؟
رساله مصادیق رو بگید نمیکنم داشته باشه، ولی تو معراج السعاده توی گناهان کبیره مرحوم آقای دستغیب مفصل من توصیه میکنم بینندگان همه یک دور این گناهان کبیره مرحوم آقای دستغیب رو، آیت الله دستغیب رضوان الله تعالی علیه رو بخونن.
بسیار خوب، بسیار متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر رفیعی، و خیلی ممنون از شما که سوالاتون بهانه میشه که ما کلی چیز یاد بگیریم و خیلی راحت تر به سمت خدا حرکت بکنیم. فایل های صوتی و متنی برنامه رو، یعنی صحبت های کارشناس های خوبمون رو، به صورت مکتوب و به صورت فایل های صوتی میتونید در سایت ما مشاهده بکنید و اونها رو دانلود کنید. اما در بخش تلاوت آیات نورانی کلام وحی، ضمن اینکه خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد تا 349 روز متوالی ما هر روز یک صفحه از این آیات نورانی رو تلاوت بکنیم، امروز به آیات پایانی سوره مؤمنون رسیدیم. آیات 105 تا 118 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب شما بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. تلاوت آیات رو هم شنیدیم. آقای دکتر رفیعی یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه سوالات رو در محضرتون بشنویم.
آخرین آیه سوره مؤمنون رو یک دعاست مطرح میکنم.
خیلی خوب.
که خدا میفرماید و قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. خدایا هم ببخش هم به ما رحم کن. که تو بهترین بخشندگان و رحم کنندگانی یکی از عواملی که موجب میشه رحمت خدا شامل انسان بشود تو روایات داریم استغفار زیاد هست قرآن هم داره که خداوند میفرماید استغفار کنید زیاد تا خدا شما رو بیامرزه استغفر الله ربی و اتوب الیه که رسول خدا گاهی روزی 100 مرتبه این ذکر رو میگفتن و نفس کلمه استغفار شویندگی داره روح انسان رو تزکیه میکنه چطور دستمون رو میشوریم صورتمون رو میشوریم اصلا بحث گناه نیست پیغمبر که گناه نمیکرد که گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه یعنی شویندگیه که چقدر خوب روزی 70 مرتبه یا بیشتر یا هر چقدر توان هست نه لااقل روزی 7 مرتبه انسان استغفر الله ربی و اتوب الیه رو بگه که یک نوع بازگشت به خداست و خدا هم دستور داده قل رب اغفر بگو خدای منو ببخش چجوری بگیم
بسیار متشکرم خیلی خوب بریم سراغ سوال بعدی با سلام خدمت دوستان سمت خدایی علیکم السلام من 32 سال سن دارم 10 سالی که ازدواج کردم ولی صاحب فرزندی نشدم در این مدت 4 بار لقاح مصنوعی انجام دادم و نتیجه‌ای به دست نیامد مسئله اینجاست که بار اول باردار شدم ولی در 5 ماهگی پزشکان تشخیص دادن جنین دچار ناهنجاری است و بهتره که سقط بشه. من و همسرم بنابر این توصیه جنینمون سقط کردیم. حالا با گذشت 5 سال از اون اتفاق هر چه تلاش کرده ایم بی نتیجه مونده از جمله 3 عمل دیگه. من و همسرم کم کم به این نتیجه رسیدیم که خدا ما رو به حال خودمون رها کرده و هر چی دعا و توبه و راز و نیاز میکنیم بی جواب گذاشته. خودم به شخص از این وضعیت خسته شدم. میل شدیدم برای مادر شدن از طرفی و بی تفاوت نشان دادن خودم نسبت به مشکلمون به خاطر مادرم از سوی دیگر توان روحیم رو از من گرفته. ناامید و افسرده ام. انگیزه کافی برای ادامه زندگی ندارم. شاید منو توصیه کنید به یک سری کارهایی که مهارت‌های زندگی رو در من بالا ببره ولی در این مدت وقت خودم رو با درس خوندن پر کردم و حالا حتی روحیه دفاع از پایان‌نامه ارشد رو هم ندارم با وجودی که همسر بسیار مهربان و دلسوزی دارم، ولی گاهی اوقات احساس میکنم با او هم نمیتوانم ادامه دهم. آیا خدا هنوز ما را نبخشیده؟ آیا به این زندگی ادامه بدم یا به خاطر بچه از همسر خوبم بگذرم؟ آیا فرزند خواندگی مشکلمون رو حل میکنه و با این کار قید بچه دار شدن خودم رو بزنم؟ خواهش میکنم دعوت به صبرم نکنید، چون خیلی خستم. چرا هر چی به سمت خدا میرم او منو از خودش میرانه؟
ببینید، ما بعض اوقات در زندگی برای مشکلاتمون یه پاسخی داریم تو ذهن خودمون. وقتی اون پاسخ نمیشه همه چیز رو سیاه میبینیم. یعنی بنده مثلا فرض میکنیم که برای این بخش از زندگی و این مشکلم راهکار و بچه دار شدن میبینم، میگم این خانم میگم میخوام بچه فقط تو زندگیم باشه. وقتی این نمیشه، پس خدا به جواب پاسخ ما، سوال ما رو جواب نمیده، دعای ما اجابت نمیرسه، زندگی سیاه، توصیه به صبرم نکنید. در صورتی که اینطور نیست، ما باید تو زندگی همیشه ببینیم عسى ان تحبوا شيئا، گاهی شما چیزی رو دوست دارید ولی برای شما شره. من نمیخوام الان این خانم رو با این حرفام التیام ببخشم، ولی خدا میدونه مواردی بنده دارم، مثلا پدری آمده یا مادری میگه هر روز در نمازم نفرین میکنم، خدا این بچه رو از من بگیر چون این بچه نابابه. یعنی خدا به او بچه داده اما بچه خوب و صالح نبوده. یا نه، افرادی هستن مثلا 4 تا 5 تا بچه شوهر نامهربان و ناسازگاری دارن، میگه خدایا بچه‌هامو چه کنم با این مرد، کاش بچه دار نمی‌شدم، کاش اصلا خودم از اول به دنیا نمی‌آمدم با این فرزندان. من این گزینه‌ها رو می‌خوام کنار ایشون بذارم. خودشم گفته توصیه به صبر نکن، منم توصیه به صبر نمی‌خوام بکنم ایشون رو، گرچه توصیه به صبر خدا تو قرآن کرده، اصبروا و صابروا. من می‌خوام عرض کنم خداوند، یه آقای داشتیم یه حرف قشنگی می‌زد، عوام الناس هم بود، میگفت خدا برای هیچ کس سند شیشتنگ نمی‌زنه چون بشر مغرور میشه. ببینید، شما خدا شوهر مهربان بهت داده، سلامت و حافظه بهت داده، قدرت درس خواندن که تو ارشد پیش بری، زندگی خوب. خب حالا اومده به دلایلی که این به هر حال لازمه طبیعی کارم هست که شما با شوهرتون با هم دیگه نتونید بچه دار بشید، این یه مشکل تو زندگی شما هست. ممکن بود یه گزینه دیگه باشه، 2 تا بچه داشته باشید، آقاتون از دست بدید، یتیم بزرگ کنید بچه‌ها. یا نه، ممکن بود 2 تا بچه دیگه داشته باشید، این بچه‌ها بچه‌های ناباب باشن، تو جامعه باعث ننگ و سختی شما باشن. یا نه، بچه داشته باشید، زندگی هم داشته باشید، شوهرتون یه مرد نامهربان بدون تقوای بسیار فاسد و مثلا اهل جنایت و اینا، آبروی شما بره. پس گزینه فقط اینی نیست که شما میگی، این یکیشه، 3-4 تا گزینه دیگه هم هست. از طرفی ببینید، تمام کارهای خدا روی حکمته. ما نمیفهمیم، گاهی متوجه نیستیم. وقتی قضیه موسی و خضر است، وقتی کشتی سوراخ کرد، چقدر صدای موسی در اومد، چرا همچین میکنی؟ وقتی رسیدن به اونجایی که دیدن مثلا کشتی های معیوب را این قاصب، اون پادشاه قاصب نمیگیره، گفت پس چه خوب شد این کشتی معیوب داشت. ما تعداد زیاد در جامعه الان بچه های بی سرپرست داریم، درسته؟ بچه هایی که پدر از دست دادن، مادر از دست دادن، توی زلزله، توی حادثه، اینا تو بهزیستی و جاهای دیگه هستن. خب امثال شما خانم بزرگوار، یکی دوتا از این بچه های کوچیکو بیارید سرپرستی کنید، بزرگ کنید،
یعنی خلع پر میشه
زندگی دارم اصلا نباشه. من نمیگم که مثلا ببینید ممکنه اینا جدا هم بشن، این خانم بچه دار بشه، من اونم نادیده نمیگیرم، ولی اگه واقعا شوهرشو دوست داره، زندگیشو دوست داره، نیازی به این نیستش که این در واقع به هم ریختگی توی زندگیشون ایجاد بشه. یه بچه خوبه برید تو خونه بزرگ کنید، به همین محبت بورزید، محرم کنید با اون شرایطی که تو فقه داره، و این در واقع بیاد بشه در آینده ثمره این تربیت شما، ثمره این تربیت شما. کما اینکه خود رسول گرامی اسلام یه فرزند خوانده نداشت، مگه زید فرزند خوانده پیغمبر هم پیغمبر پسر که نداشت، یا زید رو به عنوان فرزند خوانده پذیرفته بود. این به نظرم راهکاره، و اینقدرم سیاه نمایی نکنیم. واقعا چون خدا به ایشون اولاد نداده، پس دیگه همه درهای رحمت خدا بسته شده،
دنیا به آخر رسیده،
به انتها رسیده. نه، اینطور نیست. ما داشتیم در میان خود آقا علی ابن موسی رضا تا 48 سالگی اولاد دار نمی‌شد، چقدر پشت سرشون حرف حدیث. خب بعدم خدا یک فرزند به ایشون داد برای اینکه نسل امامت باقی بمانه، حالا اونم یه برحال مصلحت الهی بود. نباید ما این شکل قضیه رو نگاه کنیم و خدای نکرده نگاهمون نگاه یک سویه باشه.
بله، بسیار متشکرم. ضمن اینکه آقای دکتر رفیق خیلی ها تو پیامک ها و توی نامه هاشون و تو ایمیل هاشون گفتن که تو برنامه‌تون دعا بکنید برای اینکه ما فرزنددار بشیم، و دعا هم فکر می‌کنم مؤثر باشه.
دعا بکنید. که مؤثره. ببین اصلا توی صحیفه سجادیه یه دعا برای طلب اولاد داره، حاشیه مفاتیح هم داره دعا طلب اولاد، اب نداره. من دعا، ببینید، گفت ادعای بلا عمل کرامی بلا بتر، دعا کننده بدون زمینه و عمل مثل تیرانداز بدون تیر میمونه. یه وقت دعا بنده خدا پایتخت کشور اشتباه نوشته بود توی سال امتحانش، میگه خدای پایتخت انگلستان رو مثلا پاریس قرار بده، و تو اشتباه نوشتی، پایتخت انگلیس لندن، پاریس نیست. حالا یه وقت پزشک میگه آقا شما این بچه نمیشه و به هیچ وجه راهش وجود نداره، دعا هم انجام بشه، کارش هم صورت بگیره، ولی بالاخره زمینه، اگر اینم میخوام عرض کنم، گاهی از اوقات با فراهم نبودن شرایط اجابت دعا، مثل این خواهر بزرگوار و مشکلاتی که هست، ما نباید خودمون رو محبوس کنیم، راه ها رو بسته ببینیم. ما زندگی ما داریم انجام بدیم، حالا تو مسیر این زندگی میتوانیم با این روش که من عرض کردم، با آوردن یک فرزند، در واقع این خلأ رو پر کنیم.
بسیار متشکرم. پنج نکته رو من عرض بکنم و اون همین که جای من میخوندم، شاید یه وقتی تو برنامه من چند وقت پیشم متذکر شدم این نکته رو، که آقای دکتر رفیع، انسان‌های موفق اونهایی نیستن که در زندگیشون مشکل ندارن. ممکنه خیلی ها در زندگیشون مشکل داشته باشن، ولی آدم‌هایی میتونن موفق باشن که با زندگیشون مشکلی نداشته باشن. و واقعا یک روایتی خیلی کوتاه ولی خیلی حرف توش از امیرالمومنین دیدم که اون چرا که از خدا خواستی و نشد، اون چرا که شد بخواه. و من فکر میکنم این خیلی میتونه آرام بخش باشه و مؤثر باشه انشاءالله. زمین این که دعا میکنیم انشاءالله خداوند به همه اونهایی که در طلب فرزند صالح هستن، فرزند صالح هیچون عنایت بکنه انشاءالله. انشاءالله. خب بریم سراغ یک سوال دیگه. امروز خیلی شاکیان آقای دکتر رفیع، نمیدونم چرا لحن پیام هامون اینجوریه. گفتن سلام، من اگه از خدا شکایتی داشته باشم باید کجا برم؟ از همون خدایی که میگید نزدیک تر از. آره من از خدا شاکی هستم، میخوام برم ازش شکایت بکنم، میخوام کلام خدا، کتاب خدا رو نشون بدم، بگم نگاه کنید اینجا خدا به من که بندشم ضمانت داده، گفته دعا کن من اجابتش میکنم. اینجا نگفت اگه بنده خوبم باشی اجابت میکنم، یعنی حتی دعای من رو که بنده خوبی نیستم هم اجابت میکنه. من میخوام بدونم خدا برای چی به ما گفته دعا کنیم وقتی میخواسته هر وقت که خودش میخواد جواب بده. پس این وسط من چی میشم با این همه نیازم وقتی کاری از من بر نمیاد و تنها امیدم به خداست؟ الان حتما میگید حکمت نبوده، همیشه همینو میگید. خب پس من برای چی دعا میکنم؟ آخه مگه صبر یه آدم چقدره؟ گاهی وقتا احساس میکنم چون اونقدر بدم خدا اصلا گوش به حرفم نمیده، گریه هامون نمیشنوه، خسته شدم از همه چی، حتی از خودم خسته شدم، پیش خدای خودم شرمندم.
اولا شکایت پیش خود خداورد بود. یا سامع الشکایا، از صفات خداست
حتی شکایت خودش رو،
چون برتر از خدا کسی نیست که. شکایت همیشه بشه مقام بالاتر میبرن.
خب
شکایت خدا رو پیش خود خدا ببرید. یا سامع الشکایا. و خود حضرت به اصطلاح یعقوب هم دارن در قرآن، انما اشکو بثی و حضری الاله، من شکایتمو پیش خود خدا میبرم. البته شکایت از خدا حرف درستی نیست. نه، ما شکایتی که داریم کلا نگیم شکایت از خدا، شکوهی داریم، گله‌ای داریم، حرفمون رو با خدا مطرح میکنیم. کما اینکه حضرت موسی علیه السلام توی دعاهاش هست که با خدا این گونه صحبت میکرد. خب این یه نکته. نکته دوم، این آیه ادعونی استجب لکم، ادامهش هم بخونید. ادامهش این است، اون کسایی که تکبر می‌ورزند از بندگی من، اینها در واقع جهنم میرن و ارتباطشون با خدا قطع میشه. ما همیشه اینجاشو خوندیم، ادعونی استجب لکم، ولی ادامهش که الذین، ادامهش اون کسانی که تکبر می‌ورزند از عبادت و بندگی من. یه نکته. پس خداوند این ادعونی است پس بلکامی که شما گفتید مشروط کرده، شرطش هم همین است که میگه عبادت و بندگی من. نکته دوم این استش که اتفاقا همین سوال از امام صادق کسی پرسید، آقا من این آیه رو نمیفهمم، خدا که میگه ادعونی است پس بلکام، چرا من هر چی دعا میکنم به اجابت نمیرسه؟ ما همینه میخوایم اینجا عرض کنیم. اولا ببینید ادعونی، این مثل همه اوامر و نواهی دیگه، یه پدر به پسرش میگه پسرم من باباتم، هر چی پول میخوای بهت میدن. این کلیتشه. جاهای دیگه شرایطش رو میگه. پسرم پول بهت میدم به شرط اینکه مواد مخدر نخری. پول بهت میدم به شرط اینکه حرامش نکنی. حساب کتاب قائل باشی. ادعونی از ادعاهم تو جاهای دیگه قید شده است. خب با مال حلال باید باشه، دعا باید. یک کسی خیلی دعا میکرد توی زمان حضرت موسی، دعاش مستجاب نمیشه. 3 سال بود یه حاجتی رو از خدا میخواست، توی 3 ساله به اجابت نمیرسید. آخرش یکی از انبیای الهی بنی اسرائیل حرفشو به خدا رسون، گفت خدا این گله میکنه، میگه من 3 سال دارم یه چیزی از خدا میخوام به من نمیده. خطاب شد بهش بگو تو ما رو میخوانی منز 3 سنین، 3 سال هم هست ما داریم متوجه گوش میدیم، اما به لسان بذی و قلب غیر نقی و نیت غیر صادقه. 3 تا اشکال تو کارته. یکی زبانت زبان فحاش، الان داری شب دعا میکنی تو مسجد ولی فردا صبحش فحش هم میدی. این به لسان بذی، زبانت زبان تحقیر و نیش و کنایه و فحشه. 2 قلبت پاک نیست، قلب غیر نقی. و 3 این که تو نیت غیر صادقه، واقعا انگیزت انگیزه صادقی نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم، من به این برادر یا خواهر بزرگواری که این سوال کردن میخوام عرض کنم، خدا میگه ادعونی استجب. اجابت الهی حتما تحقق حاجت من نیست، نه، همینقدر که خدا حرف منو گوش میده، میگه آقای شریعتی شما این چیزو خواستی، منم شنیدم، اجابت کردم، حرف شما رو شنیدم، ولی به صلاحت نیست، نمیدم بهت. یا 5 سال دیگه، یا مثلا بهتر از اینو بهت میدم. شما فکر میکنی پسر میخوای، ولی صبر کن من به دختر میدم، بعد متوجه میشی که این دختر چه کوثری برای تو خواهد شد. پس اجابت میشه، او میشنود،
ولی اون چیزی که ما میخوایم ممکنه نباشه.
من میخوام اینه، اون نیست. شما اگر رفتی پیش رئیس اداره ای راد نداد بری تو این بدی. ببینید من یه مثالی میزنم، چه وقتی شما میرید پیش مسئولی رئیس بانک، درخواست شما یه درخواست مشخص، میگید من 10 میلیون وام میخوام، این آقام رئیس بانک میلیون ها تومن پول توی خزانه و توی مثلا بانکش هست، ولی شما شرایط استحقاق اینو ندارید، یا به شما 2 میلیون تعلق میگیره یا اصلا به شما تعلق نمیگیره. دقیقا در مورد مباحث مربوط به دعا همینه. خداوند تمام عالم در اختیارش، خزائن غیب و سماوات همه در اختیارش، منتها گاهی به صلاح این فرد نیست، گاهی شرایط فراهم نیست. ما که نمیتونیم تمام این قضایا رو در واقع با افق دید خودمون تحلیل کنیم، ولی این نکته رو باید اون بیننده عزیز ما توجه داشته باشه. بعد ضمن اینکه ما نگاهمون توی برآمدن حاجات فقط تو دنیاست، یعنی تصورمون این هستش که فرض کنید توی این محدوده 70 80 سال اگر این به ما داده نشود دیگه همه چیز تمام، در صورتی که اینطور نیست. ما تو بعضی از روایات داریم ثوابهایی که تو پرونده اعمال مؤمن است در اثر دعاهایی که به اجابت نرسیده به هر دلیل، حتی صلاحیت نداشتم من، حتی حکمت نبوده، اون ثوابها انقدر زیاده که بعضی آرزو میکنن کاش دعاهاشون در دنیایش وقت به اجابت نمیرسید. یعنی ما باید هر دو افق رو با هم ببینیم. خداوند تبارک و تعالی اولا که خیلی از دعاها رو به اجابت میرسونه. ما همیشه توی بعض دعای نکته رو داریم که میریم سراغ اونا که به اجابت نمیرسه. یه آمار اگر بگیریم، اونا که دعای به اجابت میرسه خیلی بیش از اونایی که نمیرسه. بعد اون میزانی هم که نمیرسه، خب ضمن اینکه حالا حکمت نیست یا مثلا شرایط نیست، اما جبران میشه در قیامت با اون ثوابی که خداوند این فرد انشاءالله اعطا خواهد کرد.
بسیار متشکرم. نگید حالا چرا اینقدر پیام های اینجوری و با این لحن میخونید؟ ما پیام های مثبت بسیار بسیار زیادی داریم، ولی چون احساس میکنیم طرح این پیام ها میتونه گرهی باز بکنه از مشکلات خیلی از ماها تو برنامه مطرح میشه، پیام های مثبت هم انشاءالله در یک فرصتی اگر مجال بشه حتما در برنامه مطرح میکنیم. من یک سوال دیگر هم بخونم، خیلی فرصت نداریم. سلام، من جوانی 30 ساله هستم، همیشه با شیطان در جنگ بودم، بیشتر وقتها خداوند نجاتم میداد. با کسی آشنا شدم که تمام رفتارش و کردارش جز خوبی چیزی نیست، قدرت‌های درونی زیادی داره، تمام حرفش بندگیه ولی اعتقادی به نماز و واجبات نداره. لطفا تکلیفم روشن کنید، چه برخوردی باید باش داشته باشم؟ حالا بشنویم پاسخ‌های دکتر.
ببینید، رسیدن به بعضی از قدرت‌های درونی، تصرفات و حتی بعضی از پیشگویی‌ها و بعضی از کارهای عجیب و شگفت ممکن از راه غیر دینی و غیر شرعی هم ممکن باشه. ولی ما در دینمون اجازه نداریم مسیر رو بریم. این مرتازهایی که گاهی بر جاذبه غلبه میکنن میان بالای زمین مینشینن، که یه وقت هم تلویزیون یکی از اینا رو پخش میکرد، یا حتی مثلا فرضمون یه قطار رو متوقف میکنه. خب حالا این یه قدرت درونی داره، حتی ممکنه هست در زمان یکی از ائمه معصومین اومدن گفتن آقا یه کسی هست خدا رو قبول نداره، نمازم نمیخونه، ولی هر چی میگیم پیشگویی میکنه. بعد که اتفاقا مسلمان شد این قدرت از او سلب شد. به امام گفتن که این که الان مسلمان نبود که بیشتر از این کارا رو بلد بود. ایشون فرمودن یه ریاضت‌های یه سختی‌های به خودش داده بود، خدا جایدهش تو همین دنیا بهش داد که بتونه این کارا رو انجام بده. این مرتاضی که مثلا 20 روز یک دانه بادام یا یک لیوان آب می‌خوره، گوشه‌گیر هست، هیچ در واقع تحرک کاری یا گناهی نداره، حسابی نفسش رو سرکوب بکنه، خب خداوند یه قدرتی به اون میده که بتونه بعضی کارا رو انجام بده. ولی ما در دینمون اجازه چنین کارهایی رو نداریم.
و اگه از خدا خیلی خوب حرف میزنن، حتی اینجا هم نوشته که تمام حرفش بندگیه،
خدا مسیر رو نمیره، یعنی ما همون خدایی که ما قبولش داریم و میگیم بندگیشو میکنیم و به عبارت دیگر به خاطر اون خدا خیلی خوبی ها رو انجام میدیم، همون خدا جای جای قرآن نزدیک شاید 200 مرتبه بیشتر میگه نماز. خب من چطور میتونم بگم که من به این مثلا فرد خیلی توی مدرسه یه محصل بگه من به این معلم خیلی وفادارم، خیلی هم دوستش دارم، حرفاش هم گوش میدم ولی درس نمیکنم، من امتحانامو صفر میشم، ولی میتونم مثلا تمام حرفایی که ایشون داره درس میده عین خودش درس بدم. خب سر جلسه امتحان باید این برگه رو پر کنی. نماز یک برگه آزمونه، نماز یک نماینده، یک در واقع عامل و در واقع یک واسطه است بین بنده و خالق. نمیشه کسی اینو نخونه بگه با خوبی‌های دیگه من میخوام این قدرت درونی رو پیدا کنم، این طبیعتاً ناقصه. حداقلش این است که ما در این جور مسائل مقلدیم، یعنی به این معنا که تابع قرآن و سنتیم. قرآن و سنت این راه رو ما پیشنهاد نمی‌کنه، میگه شما این راه اینه. هر وقت باعث لازمای بهجت گفتن آقا بخوایم مثلا تعالی پیدا کنیم، رشد پیدا کنیم، نماز اول وقت، توسل به اهل بیت، قرائت قرآن، هیچ وقت این عرفای بزرگ ما نمیدن این راه ها رو تعطیل کردن، بگن نه همه اینا رو بذارید کنار، برید 40 روز یه گوشه بنشینید، غذا نخورید، شاید اون راه هم جواب بده، ولی اون راه راهی نیست که به ما در دینمون توصیه کرده باشن. دنبال
خوب. بسیار متشکرم، خیلی ممنون از نگاهتون و خیلی ممنون از دکتر رفیعی که وقت گذاشتن به سوالات ما پاسخ دادن. انشالله برنامه فردا با حضور آقای عالی تقدیم حضورتون خواهد شد. آقای دکتر رفیعی فرمایش ندارید شما؟
انشالله موفق باشید. آرزوی توفیق دارم برای همه بینندگان عزیز.
متشکرم از لطفتون. بیرون شو همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. برای اومدنش دعا کنیم تا سلامی دوباره. متشکرم آقای دکتر.
موفق باشید.
سلام.
آفریدگار، صاحب و مالک من، حق تملک و تصاحب من آنچنان در دست توست که خود را هیچ محق حقی نمی دانم که آخر بنده را به سرور و مولای خیش کدام حق است جز طاعت و پذیرش. و از آنجا که خداوند بندداری تو نیک و خالی از عیب است، خوب می دانم که اگر به امتحان و آزمونم ضرری برایم بخواهی دفع آن نمی توانم، و چه ناسپاسم اگر تلاش در دفع آن کنم که هرچه از تو و جانب تو باشد همه نفع و همه سود و همه خیر است. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند. و ای کاش گمان نبرم خداوند که از میان بندگان فضل و رحمت خود را تنها برای من خواسته ای، و ای کاش از امتحان رحمت و خیرت به خیر بگذرم. و شرمساری من باز هم از آن است که رحمت و فضلت به من میرسد و سپاسم به تو نمیرسد. و خداوند بر این ناسپاسی من بنده خورده مگیر که همیشه خطاکار بودم و هنوز آمرزنده‌ای. خداوند نزدیک تر است